دوستان عزیز شنونده، در این لحظه از شما دعوت میکنم با برنامه چنین گفت همراهی بفرمایید.
سرانشان به گرز گران کرد هست، چنین گفت رستم به اسفندیار،
همه آورد از هامد مرو با آفیار.
چنین گفت
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند کیوان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. هیچ وقت برای شاهنامه خوندن و شاهنامه شنیدن دیر نیست. سلام علیکم، من بهنود بهلولی هستم و میخوام به قاعده نوشیدن یه استکان چای براتون داستان تعریف کنم از شاهنامه. داستان به اونجا رسیده بود که کیخسرو پسر سیاوش که همراه مادرش فرنگیس در توران زمین بودن و به سختی جون سالم به در برده بودن به ایران برگشتن. وقتی جشن و پایکوبی در اصفهان تموم شد، راهی تختگاه شدن. چو کیخسرو آمد بر شهریار، جهان گشت پربوی و رنگ و نگار. کیکاووس وقتی کیخسرو رو دید، انگار که پسرش سیاوش رو دیده بود. از تخت پادشاهی پایین اومد و اونو در آغوش کشید. گفت: تو فر پادشاهی و نژادی از فرزندم سیاوش داری. از فرنگیس هم به نیکی یاد کرد. با اینکه فرنگیس دختر افراسیاب بود، اونو بزرگ بانوی ایران زمین خطاب کرد و دستور داد براش یک سرای زرنگار بسازن. فرنگیس وارد اون سرای زرنگار شد و بسیار مورد احترام قرار گرفت. کیکاووس با نوه خودش خسرو مدتی خلوت کرد. گفت: این سفر پرخطر برای شما چطور گذشت؟ کیخسرو هم داستانش رو تعریف کرد. کنون گیو چندی به سختی ببود، به توران مرا جست و رنج آزمود. کیخسرو گفت: 7 سال تمام جهان پهلوان گیو در توران زمین سرگردان بود و در نهایت تونست من و مادرم رو پیدا کنه. با مشکلات بسیار زیادی جنگید، با نیروهای افراسیاب درگیر شد و در نهایت ما رو به کرانه های رود جیهون آورد. در اونجا هم با اسبهای خودمون از رود خروشان جیهون گذشتیم و حالا هم که در پیشگاه شاه جهان هستیم. کیکاووس با شنیدن این حرفها بسیار خوشحال شد. گیو رو تحسین کرد، هدایای گرانبها و پادشاهی قم و اصفهان رو بهش داد و با جاه و جلال اونو به سمت اصفهان روانه کرد. همه افراد و پهلوانان از همه نقاط ایران زمین نامه‌های تبریک خودشون رو برای کیخسرو به پایتخت می‌فرستادن. کاروان‌های هدیه بود که روانه پایتخت می‌شد و پادشاهی و جانشینی تاج و تخت ایران زمین رو به کیخسرو تبریک می گفتن. همه تبریک گفتن به غیر از یک نفر. اون یه نفر کی بود؟ طوس، سپه سالار ایران. طوس پرچمدار سپاه ایران بود و درفش کاویانی رو در اختیار داشت. اون از جانشینی کیخسرو ناراحت بود. از آن کار گودرز شد تیز مغز، بر او پیامی فرستاد نغز. خبر که به گودرز رسید، یک نامه بسیار تند و تیزی برای طوس نوشت و اون رو به پسرش گیو داد که برسونه به دست طوس. در این نامه اینطور عنوان شده بود که این رفتار خیره سرانه چیه که داری از خودت بروز میدی؟ تو دیر یا زود باید به پایتخت بیای و در مقابل شاه جهان سر تعظیم فرود بیاری و شاهزادگی کیخسرو رو بهش تبریک بگی. حواست باشه نامه رو چه کسی داره مینویسه. نام گودرز و پیام‌آور پهلوانی به اسم گیو رو در نظر داشته باش و مراقب رفتار خودت باش. چو بشنید پاسخ چنین داد طوس، که بر ما نخوب است کردن فسوس. به ایران پس از رستم پیلتن، سرفراز‌تر کس منم زنجمن. توس هم ساکت ننشست و یک جواب با همون لحن تند برای گودرز فرستاد. گفت: مثل اینکه تو حالیت نیست با کی داری صحبت میکنی. من نژادی از پادشاه جهان منوچهر شاه دارم و خوب میدونم دارم چی کار میکنم. یک رگ کیخسرو به تورانیان میرسه و از طرف دیگه نوه افراسیابم هست. اون لیاقت تاج و تخت پادشاهی ایران رو نداره. خود کیکاووس فرزندی به اسم فریبرز داره. یا فریبرز باید جانشینش بشه یا خود من. خود من که نژادی از پادشاهان دارم. در این زمینه کیخسرو هیچ حق و حقوقی نسبت به تاج و تخت ایران نداره. براشفت گودرز و گفت: از مهان همی توس کم باد اندر جهان. گودرز نمیدونست جواب خیره سری توس رو چطور بده. مذاکرات دو نفره راه به جایی نبرد و در نهایت کار به جنگ و دعوا کشید. تصمیم گرفتن در نقطه آماده جنگ و نبرد با همدیگه بشن. توس نوادگان و اطرافیان و اعضای خانواده خودشو جمع کرد، بهشون سلاح داد و حرکت کردن به طرف منطقه جنگی. گودرز هم همین کار رو انجام داد. نوادگانش، اطرافیانش و فرزندانش همگی سلاح در دست گرفتن و 77 نفر شدن. این 77 پهلوان هم حرکت کردن تا وارد منطقه جنگی بشن. قبل از اینکه جنگ شروع بشه، گودرز بسیار ناراحت بود. میدونست که جنگ داخلی باعث خوشحالی دشمن خارجی میشه. گفت: تو این جنگی که ما داریم با هم میکنیم یک برنده وجود داره و اون برنده کسی نیست جز افراسیاب. خیلی‌ها تو این جنگ کشته خواهند شد و این اصلاً برای ایران زمین خوب نیست. گودرز وقتی این حرفا رو شنید، به توس یه پیشنهاد دیگه داد. گفت: قبل از جنگ بیا پیش کیکاووس شاه بریم و اونو قاضی کنیم. چو بشنید زین گونه گفتار شاه، بفرمود تا بازگردد به راه. کیکاووس مشکل رو پرسید و فهمید که توس به هیچ عنوان به پادشاهی کیخسرو راضی نیست. گودرز اونجا شروع کرد به حرف زدن و گفت که سالها پیش نیمه شب سروش به خوابش اومده و بهش دستور داده که گیو رو به سمت توران زمین بفرسته. 7 سال تمام طول کشید تا کیخسرو و مادرش از اون مشکلات بگذرن و وارد خاک ایران بشن. همین که از این مشکلات گذشتن نشون میده کیخسرو فر پادشاهی و ایزدی داره و ایزد منان همواره یار و یاورش خواهد بود. توس مخالفت کرد. گفت: چنین چیزی رو من نمیپذیرم. خود پادشاه الان فرزند داره. چرا فریبرز نباید جانشین پادشاه بشه؟ علاوه بر اون خود من هم نژادی از شاهی دارم. کیخسرو نوه افراسیابم هست که میشه دشمن ایران زمین. بدو گفت گودرز: کی کم خرد، تو را بخرد از مردمان نشمرد. به گیتی کسی چون سیاوش نبود، چون او راد و آزاد و خاموش نبود. بله، این اختلاف و جنگ بازم ادامه پیدا کرد و باید دید بالاخره توس رضایت میده که کیخسرو جانشین تاج و تخت ایران زمین بشه یا نه. برای اینکه بقیه ماجرا رو بشنوید باید تا قسمت بعدی صبر کنید. تا اون روز شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
برنامه چنین گفت بود که از رادیو سبا تقدیم حضور شما عزیزان هموطن شد.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان عزیز سلام،
شبی دیگر فرا رسید و ما با بازخوانی بخش دیگری از کتاب عزیز نهج البلاغه ترجمه دکتر سید علی موسوی گرمارودی در خدمت شما عزیزانیم. امیدواریم ما را تا پایان برنامه همراهی کنید. و این از یک نامه اوست، درود بر وی، به عثمان ابن حنیف انصاری که کارگزار امام در بصره بود و خبر رسیده بود که وی به یک مهمانی از اهل بصره دعوت شده و به آن رفته است. یادآوری کنم که ابو عمرو یا ابو عبدالله عثمان ابن حنیف انصاری اوسی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود و در جنگ احد و جنگ‌های پس از آن شرکت داشت و از شیعان امام علی علیه السلام بود و با خلافت ابوبکر صریحاً مخالفت ورزید. او جزو 12 نفری است که به خلافت ابوبکر اعتراض کردند. امام علی در ماه صفر سال 36 هجری او را که مردی با بصیرت و کار آزموده بود جزو نخستین کارگزاران خویش به حکومت بصره منصوب فرمود. در جریان جمل او میخواست قبل از رسیدن امام به بصره با آنان بجنگد. سران سپاه جمل طی پیمانی موافقت کردند که تا رسیدن امام صبر کنند، اما ناگهان این پیمان یک طرفه شکسته شد و عده‌ای غافلگیرانه به خانه عثمان ابن حنیف حمله کردند و همه مراقبان را کشتند و عثمان را دستگیر کردند و اگر از برادرش سهل که حاکم مکه بود نمی‌هراسیدند او را هم می‌کشتند، ولی او را تازیانه زدند و موی سر و صورت و ابرویش را تراشیدند و نخست زندانی و سپس آزاد کردند. او خود را به امام رسانید و چون چشمش به امام افتاد گریست و گفت ببینید که با من چه کردند. امام سخت اندوهگین شدند و او با امام برای شرکت در جنگ جمل به بصره بازگشت. باری نامه امام به این عثمان ابن حنیف انصاری چنین است: اما بعد ای پسر حنیف، با خبر شدم که مردی از جوانان اهل بصره تو را به ولیمه‌ای دعوت کرده است و تو با آن شتافته‌ای و غذاهای خوشایند رنگارنگ برایت آوردند و کاسه‌های بزرگ نزدت نهادند. گمان نمی کردم تو دعوت به طعام کسانی را بپذیری که نیازمندانشان را می رانند و بی نیازهایشان را فرا می خوانند. پس بنگر که از چنین سفره چه می خوری؟ تا آنچه را که در حلال بودنش شبهه‌داری از دهان دور افکنی و آنچه را که به پاکی راه‌های به دست آوردن آن یقین داری تناول کنی. بدان که هر راهرو رهبری دارد که از وی پیروی می‌کند و از فروغ دانش وی نور می‌گیرد. آگاه باش که پیشوای شما از دنیای خیش به دو جامعه کهنه و از خوراک به دو قرص نان بسنده کرده است. بدانید که شما توان چنین کاری ندارید، ولی مرا با پرهیزگاری و کوشش و پاکدامنی و درستی کردار یاری کنید. سوگند خداوند که من از دنیای شما برادهی زر نیندوخته و از غنیمتهای آن مالی ذخیره نکردم و به جای جامعه پوسیدم جامعه کهنه دیگری آماده نکردم و از زمین این جهان یک وجب به دست نیاوردم و از آن جز همچند غذای حیوانی که بر اثر زخم پشتش بیمار و کم خوراک شده غذایی نگرفتم. این جان در چشم من پوچتر و خارتر از سمق تلخ بلوط است. آری از آن که آسمان بر آن سایه می‌افکند تنها فدک در دست ما بود. برخی از کسان این قوم بخل ورزیدند و از دست ما گرفتند و کسانی دیگر از این قوم با سخاوت آن را از دست دادند. خداوند خوب داوری است. مرا با فدک و غیر فدک چه کار؟ یادآوری کنم که فدک روستایی حاصلخیز بود که پس از جنگ خیبر ساکنان آن نصف آن را با پیشنهاد صلح بدون جنگ به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بخشیدند و ایشان هم آن را با حضرت فاطمه سلام الله علیها دادند. اما پس از رحلت پیامبر ابوبکر آن را مصادره کرد. امام علی علیه السلام در ادامه نامه خود به عثمان ابن حنیف انصاری فرموده است: جای آدمی فردا گوری است که نشانهایش در تاریکی آن از میان می رود و اخبار آن پنهان می گردد و چاله ای است که گرچه فراخش سازند یا دست های گورکن آن را فراخ کند، سنگ کلوخ آن را تنگ می کند و خاک انباشته رخنهایش را می بندد. اینک این جان من است که آن را با پرهیزداری رام می کنم تا در روز بیم بزرگ با ایمنی به محشر درآید و بر لبه های لغزشگاه صراط استوار بماند. من اگر می خواستم می توانستم به صاف و خالص عسل و مغز گندم و جامه های حریر راه برم، ولی هرگز مباد که خواهش نفسم بر من چیرگی یابد و هرسم مرا به گزیدن غذاهای گوارا راه برگردد، در حالی که شاید کسی باشد که هرگز به خوردن گرده اینان و شناخت طعم سیری امیدی نداشته است. و من شب را با شکم سیر به سر برم، در حالی که پیرامونم شکمهای گرسنه و جگرهای تشنه هستند. و یا چنان که شاعر گفته است: همین درد بس که شب با پرخوری به سر بری، با آن که پیرامونت شکمهای گرسنه و جگرهایی است که دست رسی به پوست را آرزو می کنند. یادآوری کنم که منظور امام از پوست چرمی است که با پوست ساخته می شود و مردم آن زمان در خشکسالی آن را برشته می کردند و می خوردند. باری امام در ادامه نامه آوردند: آیا می توانم بشنوم که بگویند این مرد امیر مؤمنان است ولی در ناگواری های روزگار شریکشان یا در خشونت های زندگی سرمشقشان نیست؟ من آفریده نشدم که خوردن غذاهای خوشگوار سرگرمم کند، چون چهار پایی بسته در آغل که همتش تنها خوردن علف است، یا چهار پایی رها که کارش چریدن و جمع آوردن هر چیز با پوزه خود است و شکم را از علف می انبارد و از خوابی که برایش از فر بکردن دیدند غافل است. نیز مرا نیافریدند که به خود وانهاده شوم و بیهوده رهایم کنند و یا چون چطوری بند گسیخته ریسمان گمراهی را با خود هر سو بکشانم یا در وادی حیرت بیراه روی کنم. گویی سخنگوی شما را می نگرم که می گوید اگر خوراک پسر ابو طالب همین است که بیرمقی او را در پیکار با هم نبردان و در مبارزه با دلیران از پای در می آورد. ولی بدانید که چوب درخت بیابانی محکمتر است، در حالی که گیاهان مراتب سرسبز پوستی نازکتر دارند. ولی گیاهانی که تنها از باران سیراب می شوند هم آتش افروزترند و هم دیرتر خاموش می شوند. من با پیامبر خدا چون فروغی برگرفته از فروغی دیگرم و چون ساعدی از یک بازویم. به خدا سوگند اگر همه عرب با پشتیبانی هم به جنگ با من برخیزند، هرگز به آنان پشت نخواهم کرد. و اگر فرصتها دست دهند و برگردم که چون چیره شوم، به جنگ اهل شام می شتابم و می کوشم که زمین را از این شخص واژگون و این کالبد وارون معاویه پاک گردانم، تا این کلوخ پاره از میان یک خرمن دانه درو شده بیرون نرود. از من دور شو ای دنیا. ریسمانت را برگردمت افکندم و تو را رها کردم. از میان چنگالهایت بیرون جستم و از دامهایت رستم و از رفتن در لغزشگاهایت دوری گزیدم. ای دنیا، کجایند کسانی که با بازی کردن با آنها آنان را فریفتی؟ کجایند امتهایی که با زیورهایت آنها را به فتنه افکندی؟ و اینک آنانند که در گرو گورند و پنهان در قبورند. ای دنیا، به خدا سوگند اگر کسی دیدنی و کالبدی لمس کردنی بودی، بر تو حدود خداوند را جاری می کردم. بدا بندگانی که با آرزوها فریفتی و امتهایی که به پرتگاه انداختی و پادشاهانی که به نابودی افکندی و آنان را به آبشخورهای بلایی در آوردی که نه راه رفت داشتند و نه راه بازگشت. افسوس، هر کس به لغزشگاه تو گام نهاد لغزید و هر کس بر امواج گردابهای تو سوار گردید غرق شد، ولی هر کس از دامهای تو دوری گزید رهید. آن که از دست تو سالم مانده است اگرچه به تنگ نابی افتد اهمیت نمی دهد و دنیا برایش چون روزی است که زوالش رسیده باشد. ای دنیا، از من دوری گزین. سوگند به خداوند، من در برابر تو خاکساری نمی کنم تا مرا خار کنی و رام تو نمی شوم که تو مرا راه برشوی. سوگند به خداوند، سوگندی که تنها خواسته خداوند را از آن جدا می کنم. نفس خود را چنان به سختی افکنم که چون قرص نانی برای طعام به او دهم شاد گردد و برای نانخورش به نمک بسنده کند و کاسه چشمم را وا می نهم چون چشمه آبی که آبش خشک شده باشد و اشکهایش ریخته باشد. آیا چنان که شکم حیوان رها شده در صحرا از گیاه پر می شود و به پهلو می خوابد و گوسفند در آغل از علف سیر می گردد و می آرامد، علی هم از توشه خود بخورد و بیاساید؟
شیرین من بمان مگر این روزگار تلخ، فرهاد خسته را به نگاهی امان دهد. در زلف شب گره بزنان زلف مست را، شاید شبم به سوی تو راهی نشان دهد. حرفی بزن که عشق به هر واژه گل کند، ما را نصیب دیگری از این زمانیست. با من از عاشقان ترین لحظه ها بخوان، حتی اگر هوای بی عاشقان نیست. با من بخوان تا این ترانه را با تو سفر کنم، با من بخوان تا در هوای تو شب را سحر کنم، با من بخوان شب را سحر کنم، با من بخوان. شاید شبی که می برد افسانه مرا، روزی برایم از تو نشانی بیاورد. شاید همین ترانه که بر دوش باد رفت، در جان خست تاب و توانی بیاورد. با من بخوان تا این ترانه را با تو سفر کنم، با من بخوان تا در هوای تو شب را سحر کنم، با من بخوان.
از کلام تو
ای که از کلام تو
میوزد نسیم عشق،
میوزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا،
پر شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم
عشق. کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
میخواد تربیت کنید اطفال مردم را برای خدا، میخواد تربیت کنید جوانهای مردم را برای خدا، میخواد تربیت کنید ملت را برای خدا، میخواد حکومت کنید برای خدا. حکومت کنید همون حکومتی که انبیا میکردن، اون موسی هم حاکم بود، پیغمبر هم حاکم بود، همه هم حاکم. از اون طرف چیزای مفسد هم حاکم هستن، نه صورت مثل هم میموند الا در بعضی جهات، انسان ها صورت هاشون یکی هست مثل هم میموند، همه یه وضع دارن، گاهی اگر یه وضع اصلاف داشتن وضع جسمانی و حیوانی سیزتی. اون چیزی که فرق میذارد ما بین اینها اون معناییست که درشون هست و مهم اون انگیزه الهیست که برگرد و همه چیز به خدا. خدا هم که انبیا را فرستاده مقصد اصلی این نبوده که حکومت بکنن، مقصد اصلی این نبوده که نظام ایجاد کنن، مقصد اعلی این نبوده که عدالت اجتماعی ایجاد کنن، مقصد اعلی اینا نیست، اما اینا مقصد است، بعضیش مقصد است. البته عدالت، اجرای عدالت یه مقصدیست، عدالت الهی رو بخواد اجرا کنید لله تعالی مقصدی، بخواد عدالت الهی رو ایجاد کنید برای خاطر اینکه مشهور بشید به این که آقا چه آدم خوبیش دارد چی میشد، این برای خودتون بد است، واقعش بود برای مردم عمر خوب است. بعضی چیزا برای مردم خوب است، برای دانشگاه خوب است، بعضی از چیزا برای شما خوب است، بلکه برای هر دو خوب است. اگر موفق بشید هم این معنا را درست بکنید که انگیزه الهی و خدایی باشد، نه برای خودم یک کاری میخوام بکنم، برای خودم میخوام کاری بکنم، برای ملت هم نیست، برای خداست. اگر اینطور باشد موفقید در کارتون راجع به این جهت، در اون کار اگر هم به اثر قاعده موفق خواهید شد در اون کار هست،